تصور کنید ساعت 3 صبح، تلفن‌های اورژانس قطع شدن، چراغ‌های راهنمایی تو 4 تا ایالت رو حالت چشمکزن موندن، 45 میلیون نفر روی گوشی‌هاشون هیچ آنتنی ندارن و خب بزرگترین شرکت مخابراتی آمریکا با یه قفلی فلج شده که کلیدش، یعنی به معنای واقعی کلمه، هنوز اختراع نشده.
این واقعاً یه سناریوی ترسناکه.
دقیقاً. به این بررسی دقیق خوش اومدید. امروز 6 می 2026 هست، روزی که مفاهیم علمی تخیلی با تمام وزنشون روی سر واقعیت روزمره شما آوار شدن.
کاملا درسته. ما تو منابعی که امروز برای این کاوش اطلاعات بررسی می‌کنیم، یه سری اتفاقات عجیب داریم.
آره، مخصوصا تو نسخه ویژه خبرنامه صبحگاهی تکین مورنینگ، 6 رویداد تکان دهنده اونجا هست که چهره تکنولوژی رو برای همیشه تغییر میده. مأموریت ما امروز اینه که از بین این سیل اطلاعات، از باج افزارهای کوانتومی گرفته تا هوش مصنوعی بازیا و اون تراشه‌های در حال ذوب شدن اپل، نقاط اتصال پنهان رو پیدا کنیم.
ما اینجاییم تا بفهمیم پشت پرده این اخبار چه خبره و خب چرا زندگی دیجیتال شما دیگه هرگز مثل قبل نخواهد بود.
خب بیایید از همون داستان ساعت 3 صبح شروع کنیم. شبکه AT&T، غول مخابراتی آمریکا، امروز هدف اولین باج‌افزار کوانتومی جهان قرار گرفت.
یه اتفاق بی سابقه.
15 تا دیتا سنتر تو کالیفرنیا، نیویورک، تکساس و فلوریدا قفل شدن. 12 ساعت قطعی کامل ارتباطات. و حدس بزنید هکرها چی میخوان؟
مبلغش واقعا نجومیه.
500 میلیون دلار بیت کوین. جای واقعا جالب داستان اینجاست که این بدافزار از الگوریتم‌های پسا کوانتومی تایید شده توسط مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا یا همون نیست استفاده کرده. اسمای عجیبی هم دارن مثل کریستالز کایبر و اسفینکس پلاس.
نکته شگفت انگیز در اینجا اینه که این الگوریتم‌ها دقیقاً با هدف محافظت از داده‌های ما طراحی شده بودن. ببینید، رمزنگاری سنتی ما مثل چیزی که تو بانک‌ها استفاده می‌کنیم بر پایه ضرب اعداد اول خیلی بزرگ کار می‌کنه، درسته؟
که شکستنش برای کامپیوترهای عادی میلیاردها سال طول می‌کشه، درسته؟
دقیقاً. اما کامپیوترهای کوانتومی آینده میتونن اونا رو تو چند ثانیه بشکنن. به همین دلیل الگوریتم‌های جدیدی مثل کایبر معرفی شدن که به جای اعداد از ساختارهای هندسی پیچیده و چند بعدی استفاده میکنن.
یه چیزی شبیه به یه شبکه توری پیچیده؟
آره، مثل یه هزار توی بی نهایت که حتی کامپیوتر کوانتومی هم توش گم میشه. حالا فاجعه اینجاست که هکرها از همین سپر دفاعی به عنوان یه سلاح استفاده کردن.
وای.
اونا فایل‌های AT&T رو با این شبکه‌های هندسی قفل کردن. این یعنی حتی پیشرفته‌ترین ابرورایانه‌های فعلی آژانس امنیت ملی آمریکا هم نمیتونن بازش کنن.
این مثل اونه که شما نقشه غیر قابل نفوذترین گاف صندوق‌های آینده رو در اختیار یه گروه سارق بگذارید و اونا با استفاده از همون نقشه ها گاف صندوقی بسازن و شما رو تو خونه خودتون حبس کنن.
تمثیل خیلی دقیقیه.
اما خب چطور اصلا وارد شدن؟ شبکه‌ای به این بزرگی چطور هک میشه؟
از طریق یه حمله به زنجیره تامین. یعنی اونو مستقیما به خود AT&T حمله نکردن. 6 پیش به نرم افزار مانیتورینگی یه شرکت شخص ثالث که با AT&T کار میکرد نفوذ کردن.
و فقط نشستن و منتظر موندن.
دقیقاً 6 خاموش موندن. به همین دلیل بود که امروز پرزیدنت بایدن جلسه استرانی تشکیل داد و سناتور مارک وارنر گفت که آینده همین امروزه. اونا با استفاده از تکنولوژی آینده زمان حال و گروگان گرفتن.
خب، وقتی الگوریتمای پیشرفته آینده اینطور ترسناک علیه ما استفاده میشن، وضعیت ابزارهای امنیتی فعلی ما چطوره؟
راستش اصلا جالب نیست.
آره، خبر دوم امروز جواب این سوال رو میده و اصلا هم خوشایند نیست. 10 گاو صندوق دیجیتال متعلق به کاربران یکی از معتبرترین برنامه‌های مدیریت رمز عبور سرقت شده. اونم به خاطر یه آسیب پذیری زیرو دی یا روز صفر.
این یه فاجعه در سطح زیر ساخته و نحوه انجامش هم فوق‌العاده پیچیده بود. هکرها به یه پکیج تو سیستم NPM نفوذ کردن.
برای شنونده‌هایی که شاید ندونن NPM چیه دقیقاً؟
ببینید، NPM رو مثل یک کتابخونه عمومی و عظیم تصور کنید که برنامه نویس ها کد های آماده رو ازش قرض می گیرن تا برنامه هاشون رو سریعتر بسازن.
آها، پس مثل استفاده از قطعات پیش ساخته تو ساختمونه.
دقیقاً همینطوره. هکرهای کد مخرب رو تو یکی از این کتابخونه های محبوب پنهان کردن. این کد وارد ابزار خط فرمان یا همون CLI اون برنامه مدیریت رمز عبور شد،
همون صفحه سیاه رنگی که مهندسا و دیولپرها برای مدیریت سرورها استفاده می‌کنن، درسته؟
بله، این بدافزار ماه گذشته آپدیت شد، کاملا بی صدا موند و ولمی فعال شد تا پسوردهای اصلی رو مستقیما موقع تایپ شدن رهگیری کنه.
خب بیاید این موضوع رو باز کنیم. سال هاست که متخصصان امنیت سایبری به ما هشدار میدن که برای هر حساب کاربری یه رمز پیچیده و متفاوت داشته باشیم. میگفتن از ذهن خودتون استفاده نکنید، همه تخم‌مرغاتون رو توی یه سبد رمزگذاری شده بگذارید، یعنی همین پلتفرم‌های متمرکز.
درسته، این توصیه استاندارد بود.
آیا ما به حرف متخصصان گوش دادیم تا 10 میلیون نفر یک جا کل هویت دیجیتالشون به خطر بیفته؟ آیا الان کل مفهوم این پلتفرم‌های متمرکز زیر سوال نرفته؟
این یه سوال خیلی مهمه و دقیقاً به قلب پارادوکس امنیت مدرن میزنه. همونطور که تروی هانت امروز به درستی اشاره کرد، تجمیع اعتماد یعنی تجمیع خطر.
یعنی هرچی اطلاعات بیشتری یه جا باشه، هدف بزرگتری برای هکرهاست.
100%. وقتی شما اطلاعات حیاتی میلیون ها نفر رو توی مکان متمرکز می کنید، حتی اگر اون مکان یه قلعه بتونی باشه، بزرگترین و جذابترین هدف ممکن رو خلق کردید.
پس راه حل چیه؟
صنعت امنیت چاره ای نداره جز این که به سمت معماری غیر متمرکز حرکت کنه. مدل هایی که بهشون میگن دانش صفر یا زیرو نالج. مدلی که تو اون حتی خود شرکت ارائه دهنده سرویس هم کلید باز کردن فایل های شما رو نداره.
خب این خیلی منطقی تر به نظر میرسه.
اما پارادوکس واقعی اینجاست. ما نگران دزدیده شدن رمزهای عبورمون توسط هکرها هستیم، ولی در کمال تعجب داریم داده‌های بسیار شخصی تری رو به صورت کاملا قانونی و با دست خودمون واگذار میکنیم.
اوه، منظورتون توی بازی‌های ویدئویی، درسته؟
دقیقاً، داده‌هایی که رفتار و حتی بیولوژی ما رو اسکن می‌کنن.
و دقیقاً به خاطر همین نظارت بی سابقه بیولوژیکیه که امروز یه خبر دیگه داشتیم. کنگره آمریکا با یه لایه دو حزبی به نام قانون حریم خصوصی گیمرها طوفان به پا کرده.
یه لایحه به شدت مهم.
این لایحه قرار جمع‌آوری داده‌های بیومتریک رو توسط شرکت‌های بازی‌سازی کاملا ممنوع کنه. چیزهایی مثل ردیابی دقیق حرکات چشم، الگوهای حرکتی دست و حتی داده‌های عصبی و روانی.
و تازه یه بخش مهم دیگه‌ش هم محدود کردن نرم‌افزارهای ضد تقلب تو سطح هسته یا همون کرنل لوله.
آره، جریمه‌هاش هم واقعا نجومیه، تا 100 میلیون دلار برای هر تخلف. چرا کنگره انقدر قاطع وارد شده؟
اینه که این نرم افزارهای ضد تقلب مدرن دیگه فقط دنبال کدهای مخرب تو کامپیوتر نمیگردن. اونا از طریق هوش مصنوعی رفتار فیزیکی شما رو تحلیل میکنن.
یعنی چطوری؟ مثلا نحوه بازی کردن ما رو میبینن؟
خیلی عمیق‌تر از این حرفا. اونا تغییرات نامحسوس حرکت ماس، الگوی خیره شدن به صفحه نمایش و حتی علائم استرس رو میسنجن تا بفهمن آیا یه انسان داره بازی میکنه یا یه ربات متقلب.
خب این واقعا ترسناکه.
و بدتر این که این دسترسی تو سطح هسته سیستم عامله، یعنی عمیق‌ترین بخش کامپیوتر شما، جایی که نرم‌افزار میتونه همه چیز رو ببینه.
دیدم که شرکت CD Projekt Red سازنده بازی‌های مثل سایبرپانک هم واکنش نشون داده.
بله، مارچین ایونسکی مدیرعاملشون توییتی زد و صراحتاً گفت که حریم خصوصی قابل مذاکره نیست و کامپیوتر شخصی کاربر نباید به ابزار نظارتی تبدیل بشه.
خب اینجا باید یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید.
ببینید، هیچ کس دوست نداره وارد یه بازی رقابتی بشه و تو همون ثانیه اول توسط کسی که داره تقلب میکنه کشته بشه. آیا شرکت‌هایی مثل رایت گیمز که سازنده سیستم قدرتمند ونگارد هستن حق ندارن بگن برای تضمین یه بازی عادلانه چاره‌ای جز این سطح از دسترسی ندارن؟
این دقیقا نقطه تقابل امنیت و حریم خصوصی تو دنیای سرگرمیه.
جای واقعا جالب داستان اینجاست که من نوعی میخوام یه بازی ساده انجام بدم، اما انگار یه مأمور دولت اومده وسط اتاق نشیمن من نشسته و با دقت به چشما و دستام خیره شده تا ما بادا تو بازی منچ تقرب کنم. اما از طرفی هیچ کس هم دوست نداره با متقلبا بازی کنه. این تعادل چطور باید برقرار بشه؟
از دیدگاه شرکت‌هایی مثل رایت گیمز، وقتی متقلب‌ها از سخت‌افزارهای پیچیده و هوش مصنوعی برای دور زدن قوانین استفاده می‌کنن، اونا هم چاره‌ای جز استفاده از نظارت بیومتریک ندارن. اونا میگن بدون این ابزارها بازی‌های رقابتی نابود میشن.
اما قانونگذاران نظر متفاوتی دارن.
دقیقاً. قانونگذارها میگن خطر دادن چنین دسترسی وسیع به یه شرکت تجاری خیلی بیشتر از خطر وجود چند تا متقلب توی بازیه. اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، این قانون روی کل دنیا تأثیر میذاره.
یعنی شرکت‌ها برای هر کشور یه نسخه جدا می‌سازن؟
احتمالاً نه. اونا مجبور میشن یه نسخه یک پارچه با رعایت این حریم خصوصی برای کل جهان بسازن. اما نکته طعن‌آمیز اینجاست.
چطور؟
در حالی که کنگره در تلاش جلوی استفاده از هوش مصنوعی برای پایش ما رو بگیره، یه شرکت بازیسازی دیگه داره از هوش مصنوعی استفاده می‌کنه تا دنیایی خلق کنه که با دقتی بی‌نظیر به اعمال و رفتار ما واکنش نشون میده.
آخ بله، رسیدیم به خبر بمب‌گونه راکستار. بالاخره تایید شد که جی تی ای 6 قرار از مدل‌های زبانی بزرگ یا همون LLM‌ها به صورت محلی برای کاراکترهای داخل بازی استفاده کنه.
این یه تحول عظیم تو داستانگوییه.
خیلی عجیبه. 35,000 خط صدای پایه از 300 صدا پیشه ضبط کردن و هوش مصنوعی بازی این تکه‌های صدا رو در لحظه ترکیب می‌کنه. سیستمی هم معرفی کردن به اسم زوال دیالوگ
که به شدت سیستم پیچیده‌ای هست.
یعنی شخصیت‌های شهر بر اساس وضعیت آب و هوا، لباسی که پوشیدید، میزان تحت تعقیب بودنتون و مهمتر از همه تاریخچه رفتارهای شما با اونها، دیالوگ‌ها رو در لحظه می‌سازن و به شما واکنش نشون میدن.
یه شهر کاملاً زنده. البته قیمت بازی هم شنیدم ممکنه بین 80 تا 120 دلار باشه.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ اگر شخصیت‌های بازی تاریخچه من رو به یاد میارن، آیا این شهر مجازی داره تبدیل میشه به آینه ای از روانشناسی خود من؟
بدون شک همینطوره. بازی دیگه مسیرهای از پیش نوشته شده نیستن، به ارگانیسم‌های واکنشگر تبدیل شدن. اما از دیدگاه تکنولوژی، نکته حیاتی تو این خبر کلمه محلی یا لوکال هست.
یعنی پردازش تو سرورهای راکستار انجام نمیشه؟
نه. حل این مدل زبانی روی کامپیوتر یا کنسول خود شما اجرا میشه. این یه پیروزی بزرگ برای حریم خصوصیه، چون داده‌های رفتاری شما به سرورهای خارجی نمیره و البته تأخیر یا لگ رو هم از بین میبره.
اما خب یه بهای سنگینی داره مگه نه؟
بهای بسیار سنگین. اجرای این حجم از پردازش هوش مصنوعی به صورت آفلاین فشار وحشتناکی به سخت افزار وارد می‌کنه. این نیاز دیوانه‌وار به قدرت پردازشی ما رو مستقیماً به بحران بعدی وصل می‌کنه.
بله، بحران حرارتی سیلیکون تو محصولات اپل، خبری که واقعاً شوکه کننده است.
اپل در حال ساخت یه هیولاست.
هیولایی به اسم چراشه M5 اولترا. این پردازنده با فناوری اولترا فیوژن از چسبوندن دو تا تراشه M5 Max ساخته شده. 36 هسته CPU و 80 هسته GPU داره.
روی کاغذ بی‌نظیره.
اما خبرنامه امروز میگه این پردازنده زیر بار سنگین هوش مصنوعی، مثل همین چیزی که بازی راکستار نیاز داره، داره ذوب میشه. دمای تراشه به 105 تا 110 درجه سانتیگراد میرسه.
اصطلاحاً تراتل بشه تا نسوزه.
به خاطر همین عرضه مک استودیوی جدید تا اکتبر تأخیر افتاده. ببینید، این مثل اینه که شما یه موتور عظیم 12 سیلندر رو توی یه ماشین هاچبک کوچیک جا بدید. در نهایت قانون ترمودینامیک یقه شما رو میگیرن.
دقیقا همینه. وقتی شما میخواید صدها وات توان حرارتی رو توی قطعه چند سانتیمتری مدیریت کنید، با دیوار آجری فیزیک برخورد میکنید.
پس اون قانون معروف مور چی میشه؟
خب ما عملاً داریم پایان قانون مور رو تماشا می‌کنیم. برای ده‌ها می‌گفتن هر دو سال یه بار میشه ترانزیستورها رو نصف کرد و قدرت رو دو برابر. اما اتم‌ها اندازه مشخصی دارن، نمیشه اونا رو تا بی‌نهایت کوچیک کرد.
پس تنها راه این بوده که هسته‌ها رو کنار هم بچینن.
درسته، و نتیجهش تولید گرمای غیر قابل کنترله. وقتی چیپ‌های دسکتاپ به معنای واقعی کلمه در حال ذوب شدن هستند، صنعت تکنولوژی باید مسیر تعامل ما با کامپیوترها رو به کلی تغییر بده.
مسیری که از روی صورت ما میگذره.
دقیقاً.
و این ما رو به آخرین و شاید انقلابی ترین خبر امروز میرسونه. عرضه اپل ویژن لایت با قیمت 1499 دلار تو پاییز امسال.
یه تغییر استراتژی بزرگ از طرف اپل.
برخلاف مدل پرو که خیلی گرون و سنگین بود، این مدل فقط بین 350 تا 400 گرم وزن داره و از نمایشگرهای LCD ارزونتر استفاده میکنه.
اما تکنولوژی اصلیش یه چیز دیگه است.
بله، چیزی که باعث شده همه نفساشون رو حبس کنن، فناوری تایپ ذهنی یا ردیابی میکروژست هاست.
این دستگاه با سنسورهای EMG حرکات میکروسکوپی انگشتان رو میخونه
با دقت 98%
و سرعت 120 کلمه در دقیقه رو به متن تبدیل میکنه. هدف نهایی اپل اینه که آیفون رو تا سال 2030 کاملا حذف کنه. اما یه لحظه، من باید اینجا توقف کنم.
بله؟
تایپ کردن بدون کیبورد فقط با فکر کردن به حرکت انگشتا، آیا فقط من این حس رو دارم که این تلپاتی با یکم مراحل اضافه تره؟ آیا واقعا شما که دارید این برنامه رو میشنوید آماده اید کامپیوتر رو رسما روی صورتتون بپوشید؟ تردید شما کاملا قابل درکه، چون داریم درباره تغییر بنیادی ابزار ارتباطی انسان صحبت میکنیم. مدل پرو به خاطر قیمتش شکست خورد، اما اپل فهمید که نسخه لایت میتونه 5 تا 8 میلیون فروش داشته باشه.
پس از نظر تجاری منطقیه، اما اون سنسورها چطور این کارو میکنن؟
سنسورهای EMG سیگنال‌های الکتریکی خیلی ضعیفی که مغز به عضلات میفرسته رو میخونن، یعنی قبل از اینکه انگشت شما حتی تو دنیای واقعی تکون بخوره، سیستم قصد و نیت شما رو برای فشار دادن یک کلید فرضی متوجه شده.
اوه، یعنی دستم میتونه تو جیبم باشه و در حال تایپ باشم؟
کاملا. دستگاه‌ها دیگه منتظر دستوم فیزیکی شما نمیمونن، اونا قصد بیولوژیکی شما رو ترجمه میکنن.
این واقعا دیوانه کننده است. خب بیایید یه جمع‌بندی بکنیم. ما به شما گفتیم که چرا باید به اخبار امروز اهمیت بدید. امروز روزیه که آینده از قالب ایده‌های مفهومی خارج شد و به واقعیت روزمره شما تبدیل شد.
دقیقاً.
از باج افسارهای غیرقابل توقف کوانتومی و فروپاشی اعتماد تو پسورد منیجرها شروع کردیم. به نبرد قانونگذارها برای حفظ حریم خصوصی گیمرها رسیدیم. یه گشت و گذار تو دنیای زنده GTA 6 داشتیم، دیدیم که تراشه های اپل چطور ذوب میشن و در نهایت به تایپ کردن با ذهن رسیدیم.
همه اینها نشون میده که ما در حال عبور از یه دره تکنولوژیک هستیم. و برای پایان دادن به این صحبت میخوام یه سوال مهم را مطرح کنم.
بفرمایید.
ما دیدیم که قانون حریم خصوصی سعی داره از داده های بیومتریک ما تو بازی ها محافظت کنه تا شرکت ها چشم و دست ما رو ردیابی نکنن. اما بیایید به عینک‌های جدید اپل فکر کنیم. این سنسورها حرکات ناخودآگاه انگشتان رو قبل از لمس فیزیکی میخونن.
خب این یعنی قبل از عمل نیت رو میخونن.
دقیقاً. وقتی این تکنولوژی اونقدر پیشرفته بشه که بتونه تردیدها، استرابها یا قصد و نیت ما را قبل از اینکه حتی تصمیم به تایپ کردن بگیریم حس کنه،
وای،
چه کسی قراره از حریم خصوصی نیت‌های عصبی ما در برابر دستگاه‌هایی که هر روز روی صورتمون می‌گذاریم محافظت کنه؟
این واقعاً ذهن آدم رو درگیر می‌کنه. انگار نبرد بعدی روی داده‌های ابری نیست، بلکه روی افکار شکل نگرفته ماست. از شما شنوندگان عزیز می‌خوایم که روی این سوال عمیق تأمل کنید. خیلی ممنون که توی این بررسی دقیق با ما همراه بودید. مراقب خودتون و البته مراقب نیت‌های ذهنیتون باشید. خدا نگهدار.